ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در مجله شانباهی رادیو فردا در روز شنبه خودتون 16 خرداد ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شانباهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. بمونید با ما تا بعد از خبرهایی که بهروز کارونی برای شما میخونه بگم چه برنامه‌ای در انتظار شماست.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران گفت گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. محمد جواد ظریف با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزود تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شد که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی سخن گفتند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. رئیس سازمان محیط زیست روز شنبه از مهار شدن آتش سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد و گفت که حدود 100 هکتار از جنگل‌های این استان در این آتش سوزی دو روزه سوخته است. همچنین مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفت که ظرف 3 روز گذشته حدود 20 هکتار از جنگل‌های این استان در 5 آتش سوزی سوخته است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. صدها کرد روز شنبه در محل انفجار دو بمب در شهر دیاربکر ترکیه که 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، عزاداری و تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجارها روز جمعه در جریان گردهمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردهای ترکیه، در شهر دیاربکر روی دادند. بر اساس این گزارش، صدها کرد شعار مرگ بر اردوغان سر دادند. در این میان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، این انفجارها را اقدامی تحریک‌آمیز در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور توصیف کرد. قرار است انتخابات ترکیه روز یکشنبه برگزار شود. به نوشته رویترز، حزب دموکراتیک خلق‌ها که احتمال می‌رود حداقل 10% انتخابات پارلمانی را کسب کند، می‌گوید که اعضا و هواداران آن در یک ماه اخیر هدف بیش از 70 حمله خشونت‌بار قرار گرفته‌اند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه نوشت که در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب پیمانکار میتواند بدون پرداخت دستمزد با آنها تسویه حساب کند. بر اساس این گزارش، این شرط پس از اعتصابهای کارگران در عسلویه در اسفند سال گذشته در قراردادهای کار ذکر شده است. در قوانین ایران اعتصاب به رسمیت شناخته نمی شود. در ماه‌های اخیر نیز تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگران در مناطق گوناگون ایران پس از اعتصاب و اعتراض صنفی از کار اخراج و یا بازداشت و محاکمه شدند. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز شنبه از انجام 3 عملیات موفق سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه گروه‌های به گفته او تروریستی خبر داد. حسین ذوالفقاری بدون اشاره به زمان این 3 عملیات که در غرب ایران صورت گرفته‌اند گفت که تلفات قابل توجهی به این گروه‌ها وارد شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر کشور اشاره‌ای به جزئیات این 3 عملیات و نام گروه‌های به گفته او تروریستی نکرد. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه گفت که این کشور تهدیدی برای غرب به شمار نمی‌رود و افزود که از توافق صلح در اوکراین حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفت علاقمند است که بگوید نیازی برای هراس از روسیه نیست و وجود اختلاف مهم بین این کشور و پیمان ناتو را رد کرد. رئیس جمهوری روسیه که قرار است این هفته به ایتالیا سفر کند اشاره کرد که بودجه نظامی اعضای ناتو 10 برابر بودجه نظامی روسیه است. سخنان ولادیمیر پوتین در شرایطی ابراز شد که الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در پی برگزاری همه‌پرسی در آن منطقه نگرانی برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا را در مورد سیاست‌های منطقه‌ای مسکو برانگیخته است. و خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داد که دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاری‌ها، دولت مصر حدود 2 ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. حماس از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور به شمار می‌رود. آزاده جان،
خیلی متشکرم از تو. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. در ادامه از واکنش وزیر امور خارجه ایران به درخواست نمایندگان مجلس خواهید شنید برای وضع شرط و شروط در مورد پذیرش پیمان الحاقی. و اختصاص بودجه برای احیای برخی از سالاب‌های خشک کشور. برنامه دیدگاه‌ها رو هم در ادامه خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ائتلاف به رهبری عربستان گفته که نیروهای مسلح هوادار علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، به چند نقطه در مرز عربستان حمله کرده. آخرین جزئیات رو با ایلیا جزیری همکارم در منطقه دنبال می‌کنیم. ایلیا، این درگیری‌های مرزی بین عربستان و حوثی‌ها در چه شرایطی ادامه داره؟ در واقع نزدیک به مذاکرات هم هست این درگیری‌ها؟
بله آزاد، بامداد امروز از یک پایگاه نظامی در جنوب استان شمالی سعده به سمت عربستان سعودی یک موشک اسکاد شلیک شد. این موشک اسکاد، اینطور که تلویزیون المسیره وابسته به حوثی ها گفته، یک پایگاه نظامی ملک خالد رو در شهر خمیسشمیت هدف داشت قرار میداد، اما این موشک توسط پدافند هوایی ارتش عربستان سعودی که مجهز به موشک‌های پاتریوت هست منهدم شد قبل از اینکه به هدف خودش برسه. به علاوه این، مرزهای عربستان سعودی و یمن شاهد بزرگترین درگیری از زمان آغاز تنش‌ها بود. یک گردان بزرگ از نیروهای گارد ریاست جمهوری به مرزهای عربستان سعودی حمله کردند. این درگیری‌ها، اینطور که رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی میگن، حدود 10 ساعت طول کشید. طی اونها 4 تن از نیروهای مرزبانی عربستان سعودی کشته شدند. یکی از اونها افسر بود. علاوه بر تلفاتی که متحمل شدند، البته مهاجمان هم تلفات سنگینی متحمل شدند، چرا که جنگنده‌های عربستان سعودی هم وارد عمل شدند و محل حضور اونها رو در نقاط مرزی هدف قرار دادند و شماری خودروی زرهی رو هم از دست دادن.
اونطور که تو میگی ایلیا، در خبرها اومده گستردگی و شدت این حمله ها بی سابقه هست و اونطور که به نظر میرسه قبلا حمله ها داخل یمن انجام میشد، الان بیشتر به بخش مرزی بین عربستان و یمن رسیده. این به چه معنیه؟ آیا فاز جدیدی از جنگ شروع شده؟
آزاد، 2 تا موضوع داره اتفاقاتی که طی ساعت‌های گذشته اتفاق افتاد. یکی این که این موشکی که شلیک شد، موشک اسکاد، یک موشک بالستیکی است که 11 متر طول داره و 300 کیلومتر هم بر داره. این نشون میده که حوثی‌ها و متحدانشون همچنان از اسلحه سنگین و تاثیرگذار برخوردار هستند. آوریل گذشته احمد العسیری، سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی، گفته بود که جنگنده‌های این ائتلاف موفق شدند تمام اسلحه سنگین و مخازن موشکی که حوثی‌ها و متحدانشون، یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، در اختیار دارن رو منهدم کنند. وجود این موشک و شلیک اون نشون میده که همچنان اینها اسلحه‌ای دارن که میتونه تاثیرگذار باشه در جنگ، اسلحه سنگینی که خطرناک هست برای رقبای حوثی‌ها، و این اسلحه منهدم نشده با وجود ادامه حملات هوایی به مخازن اسلحه حوثی ها و متحدانشون. دوم، ورود گارد ریاست جمهوری هست به نبردها با عربستان سعودی. پیشتر وقتی مرزهای درگیری های مرزی روی میداد، 4 یا 5 نفر، تیم های 4-5 نفری از حوثی ها عملیات ایذایی انجام میدادند، اما الان گارد ریاست جمهوری که تحت امر علی عبدالله صالح یا فرزندش علی احمد هست، وارد فاس شدند. یکی از رهبران حوثی‌ها آقای حامد البخیتی در توییتر خودش نوشت که الان وارد فاز گزینه‌های باز شدیم در برخورد با اون چه اون تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن نامید. ممکن هست پیش از مذاکرات اینها بخوان یک ضربه شستی نشون بدن تا بتونن در مذاکرات دست بالا رو داشته باشن.
خیلی از تو متشکرم. نیروهای مسلح حوثی که هوادار مسلح صالح از متحدان این کشور به شما میرن گفتن که در مذاکرات ژنو شرکت میکنن. این رو هم اضافه میکنم به صحبتهایی که ایلیا جزیری داشت، همکار من در منطقه، آخرین اخبار مربوط به یمن رو دنبال میکنه ایلیا از طریق رسانه های عرب زبان بیشتر و در بخش های آینده هم همراه ما خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو در 19:10 تهران ادامه میدیم. روسیه تاکید کرده به اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 پایبنده. به گفته دیپلمات‌های روس و ایرانی، اجرای این قرارداد زمینه گسترش همکاری‌های دو جانبه رو هموار می‌کنه. وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیرش به روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران در صدد امضای توافق جدید برای بست و توسعه همکاری‌های درازمدت با هم هستند. از آنا رایسکایا بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر و در حاشیه کنفرانس امنیتی سازمان همکاری های شانگهای با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار کرد، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که دو کشور درباره تنظیم اسناد همکاری دراز مدت توافق کردند. وزیر خارجه ایران همچنین به خبرنگاران در مسکو گفت که موضوع تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران نیز در این دیدار مطرح شد و وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که این سامانه‌ها به ایران تحویل داده خواهد شد. ظریف افزود موضوع تحویل S-300 به ایران در مراحل اجرایی است و بحث‌های سیاسی در این زمینه وجود ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز بدون ذکر جزئیات به خبرنگاران گفت که روسیه به زودی این سامانه‌ها را در اختیار ایران قرار خواهد داد. اندری باکلانوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که هدف از تحویل S-300 به ایران تضمین گسترش همکاری‌های فنی نظامی با این کشور است.
Главное обеспечить свои монополии, которые производят вооружение. С этой целью вот и всё.
مهمترین هدف فراهم کردن بازار جدید تسلیحات برای شرکت‌های دولتی است که تولید انحصاری تسلیحات در روسیه را بر عهده دارند. لغو قرارداد فروش S-300 همکاری‌های فنی نظامی با ایران را عملاً متوقف کرده. طبعاً برای احیای این همکاری باید این سامانه‌ها را تحویل بدهیم. اکنون بهترین فرصت است، زیرا مسکو می‌خواهد پیش از هجوم شرکت‌های غربی به بازار ایران جایگاه خود را محکم کند. تجارت است که برای توسعه آن تمام عوامل دیگر کم اهمیت جلوه داده می‌شود. این اصل همه جا کارایی دارد و اکنون آن را در روابط مسکو تهران شاهد هستیم.
در ادامه واکنش ها به موضوع S-300، ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ریا نوستی گفت مذاکره میان مسکو و تهران درباره جزئیات تحویل این سامانه ها وارد مرحله پایانی شده. همچنین خبرگزاری انگلیسی زبان روسی سپوتنیک به نقل از فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ایران نوشت که روسیه متعهد است به وعده های خود درباره تحویل سامانه های دفاع ضد موشک S-300 عمل کند و این سامانه ها را پیش از پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل دهد. این در حالی است که در روزهای گذشته ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور همکاری‌های فنی نظامی گفت که روسیه در تلاش است انتقال S-300 به ایران را در ابتدای سال آینده میلادی آغاز کند و پیش از آن نیز سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تحویل این سامانه‌ها را منوط به بازنویسی قرارداد پیشین با ایران و همچنین پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ این قرارداد اعلام کرد. الکسی میرنیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مطرح کردن مسئله S-300 بازی سیاسی است.
Путин пошел на этот шаг, еще раз как бы подчеркнув, что тогда Медведев писал эмбарго на поставки.
با مطرح کردن دوباره این مسئله پوتین این پیام واضح را میفرستد که در جهت مخالف مدودف گام برمی‌دارد و به دنبال بهبود روابط با غرب نیست. در حالی که این قرارداد بار دیگر ورق بازی روسیه و آمریکا شده، شخصا اجرای آن را بعید می‌دانم. از دید من این موضوع صرفاً چالش با غرب است و پوتین مثل کودک ناقلا به غرب می‌گوید نقاط ضعفتان را می دانم و کارهایی را که نمی خواهید انجام بدهم بلدم.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه پدافند هوایی 300 را امضا کردند. اما پس از تعویق های مکرر، روسیه 3 سال بعد این قرارداد را لغو کرد که این امر موجب شکایات ایران به دادگاه بین المللی شد. در فروردین ماه گذشته، ولادیمیر پوتین با لغو این ممنوعیت فروش 300 به ایران را دوباره مجاز کرد و با این تصمیم بار دیگر نگرانی کشورهای غربی و اسرائیل را برانگیخت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
امیدواریم برای ما اسمس بفرستید و بتونیم برای شما در بخش‌های مختلف برنامه‌های زنده رادیو فردا اسمساتون رو بخونیم. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواستار وضع شرط و شروطی برای پذیرش پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی شدند که البته واکنش وزیر امور خارجه ایران را در پی داشته. محمد جواد ظریف گفته است که گلچین کردن از پروتکل الحاقی به هیچ عنوان ممکن نیست. پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 97 میلادی تصویب شد. آژانس از طریق این پروتکل دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط با امور هسته‌ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت‌های اظهار نشده به صورت مدیریتی هم بازرسی کنه. جزئیات را از شاهین بشیری بشنویم.
وزیر امور خارجه ایران میگوید تصور ایران از ابتدای مذاکرات هسته‌ای این بوده که پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است به هیچ عنوان گلچین کردن بخشی از پروتکل توسط ایران امکان پذیر نیست، کما اینکه اگر ایران این اختیار را داشته باشد طرف‌های ایران هم این اختیار را خواهند داشت و اقدامات مشابهی انجام می‌دهند. اشاره آقای ظریف به برخی از نمایندگان مجلس ایران است که پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را به استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی موکول کردند. آقای ظریف در ادامه تصریح کرده که اینگونه نیست که فقط ایران ملاحظات امنیتی و نگرانی لو رفتن اسرار خود را داشته باشد. اما آیا انتظار برخی از نمایندگان مجلس ایران در مورد گلچین کردن بخشی از پروتکل الحاقی در چارچوب قوانین بین‌المللی انتظاری منطقی است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
پروتکل الحاقی در سال 1997 به تصویب رسیده به این علت که ضوابط محکمتری برای پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی برای کشورهای مشکوک برقرار بشه و به اونها اجازه نده تا مثل کره شمالی به یک فرار اتمی دست بزنن. این ضوابط بسیار محکمتر از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. به موجب همین معاهده از بند 4 تا 6 صریحاً از کشورهایی که به این پیمان میپیوندن خواسته شده که اجازه بدن بازرسان آژانس از هر مرکز که مورد نظر اونها بود و مشکوک بودن بدون حتی زیر وقت اجازه بازدید صادر بکنن و حتی اگر خارج از کشور بودن بلافاصله روادید به اونها بدن برای رفتن به محلی که مورد نظر اونهاست. نمیشه شما یک سیستم قانون بین الملل داشته باشید و برای یک کشور خاص موارد استثنایی بگذارید. مستثنا کردن مراکز اتمی از محلهای مورد بازدید به نوعی تناقض با اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و معاهده الحاقی است. در این مورد خاص به نظر من حق با آقای ظریف است و اون چی که ایشون میگه بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل یا ایران به این معاهده الحاقی میپیونده و مفاد اون رو قبول میکنه و یا به صورت انتخابی نمیشه این معاهده رو پذیرفت.
طی هفته‌های گذشته مسئله دسترسی به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای حل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موجی از رویارویی‌ها بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و مخالفان آنها در ایران منجر شده است. پیش از این مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد که حتی اجازه بازدید محدود و کنترل شده از مراکز نظامی ایران داده نخواهد شد. این در حالی است که اعضای تیم مذاکره ایران بارها از دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی سخن گفتند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که گفته گلچین کردن از پروتکل الحاقی به هیچ عنوان ممکن نیست. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجب نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم که واقعا من نمیدونستم مثل تو قانون اساسی نماینده مجلس جز اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
آقای خامنه‌ای، این چی سیاستی است که شما 36 سال امریکا را شیطان بزرگ می نامید و 36 سال که مرگ بر امریکا می گویید، بعد همین رئیس جمهور نظامتان با همین به گفته شما شیطان بزرگ امریکا تلفنی صحبت می کند؟ اگر واقعا امریکا را شیطان بزرگ می نامید، پس مذاکره چه معنی دارد؟
این بزرگان نظام که صحبت از آرمان‌های امام خمینی می‌کنن و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز می‌بینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشون دارن دنبال می‌کنن باعث شده امروز سطح زندگی بعضیا از زیر خط فقر هم گذشته.
کشوری که مدعی در بخش صنایع موشکی و اتمی به خودکفایی رسیده و این علم رو بومی کرده، یک هلیکوپتر نداره برای اطفای حریق در ایلام. شعله‌های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفای حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه‌های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
آقای خامنه‌ای تو صحبت‌های اخیرشون درباره اسلام داعشی و اسلام آمریکایی گفت. من از این آقا می‌خوام درباره اسلام ولایت فقیه هم صحبت کنه و درباره دستاوردهای 37 ساله این نوع حکومت و این اسلام ولایت فقیه هم بگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر با رادیو فردا در ارتباط باشید. 20420-725-970-30 شماره وایبر رادیو فرداست. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از اختصاص بودجه برای نخستین بار از سوی دولت برای احیای برخی تالاب‌های خشک کشور خبر داد. معصوم ابتکار همینطور پدیده خشکسالی، گازهای گلخانه‌ای و ریزگردها رو از معضلات اساسی در حوزه محیط زیست ایران خواند. جزئیات از رضا جمالی.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید نگاه دولت 11 به مسئله محیط زیست فانتزی نیست و در این دولت دست کم 4 لایحه درباره هوای پاک، تالاب‌ها، حفاظت از خاک و ارزیابی محیط زیست تصویب شده است. خانم ابتکار که روز شنبه در هفته محیط زیست با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده به موضوعات و مشکلات محیط زیست ایران پرداخته است. مسئله کمبود آب از موضوعاتی بود که رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به خشکسالی کشور آن را از نفت با ارزش‌تر خواند و با اشاره به دستگاه‌های آبشینکن در خلیج فارس گفت این اقدام هزینه‌های از جمله شور شدن 1.5 برابری آب‌های خلیج فارس را در پی داشته است. معصومه ابتکار همچنین به مشکل سد گتفن در جنوب ایران پرداخت و آبگیری این سد را به صلاح ندانست. او افزود تخریب این سد باید به تایید نهایی برسد. عملیات اجرایی سد گتفن در استان خوزستان از سال 76 آغاز شد و بلندترین سد خاکی ایران محسوب می شود. از ابتدای ساخت این سد، برخی کارشناسان محیط زیست به خاطر وجود تپه‌های نمکی گچساران در امتداد آن خواستار توقف ساخت این سد شده بودند. همچنین رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از دو پدیده گازهای گلخانه‌ای و گرد و غبار به عنوان دو معضل مهم زیست محیطی در ایران نام برد. به گفته معصومه ابتکار میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان بالاست و در این باره افزود که این مسئله باعث شده که در یک بازه زمانی 20 ساله دمای هوای ایران 1 تا 1.5 درجه افزایش داشته باشد. خانم ابتکار همچنین معضل ریزگردها در ایران را محصول خشکسالی خواند و برای نخستین بار از تأمین بودجه از سوی دولت برای تالاب‌های خشک هامون، پریشان، بختگان و حقابه هورالعظیم خبر داد. در چند سال گذشته تالاب هورالعظیم در استان خوزستان یکی از بزرگترین منابع گرد و خاک آن استان بوده است. اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان حفاظت محیط زیست ایران به طور رسمی از آبگیری این تالاب خبر داد. بارها معصومه ابتکار از اقدام دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در خشک کردن تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت انتقاد کرده است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد صحبت‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که گفته برای اولین بار برای احیای بعضی از تالاب‌های خشک کشور دولت بودجه رو اختصاص داده. اما در سایت ما میتونید در همین زمینه بخونید البته درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های دو استان ایلام و مازندران که به گفته رئیس سازمان محیط زیست این آتش‌سوزی بعد از 2 روز مهار شده. radiofarda.com
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اما در ادامه بریم با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران شب گذشته در سومین دیدار خود در لیگ جهانی 2015 در خاک لهستان به مصاف تیم ملی این کشور رفت و در پایان 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در 2 بازی اول خود در گروه 2 لیگ جهانی در شهر لس آنجلس هفته گذشته برابر تیم ملی آمریکا با همین نتیجه شکست خورده بود. طبق برنامه والیبالیست‌های ملی پوش ایران امشب دومین دیدار خود را مقابل لهستان برگزار می‌کنند. در این گروه همچنین بامداد امروز تیم آمریکا 3-1 روسیه را شکست داد و با 9 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. در جدول این گروه لهستان با 8 و روسیه با 1 امتیاز بعد از آمریکا دوم و سومند و ایران بدون امتیاز در رتبه آخر ایستاده. شهر برلین آلمان امشب قلب فوتبال اروپا است. تیم‌های بارسلونای اسپانیا و یوونتوس ایتالیا امشب ساعت 23:15 به وقت ایران در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار کننده 60th فینال لیگ قهرمانان اروپا هستند. بارسا و یووه با کسب 2 جام باشگاهی و حذفی داخل کشورشان در فصل جاری کارنامه موفق داشتند و در صورت کسب جام قهرمانان اروپا به 3گانه قهرمانی فصل می‌رسند. هرچند کارشناسان بخت بارسا را به خاطر در اختیار داشتن بهترین مثلث تهاجمی فوتبال جهان مسی، نیمار و سوارز بیشتر از یووه می‌دانند، اما بانوی پیر هم از انگیزه فراوان برای کسب جام قهرمانی برخوردار است. تیم ملی فوتبال عمان یکی از حریفان ایران در مقدماتی جام جهانی 2018 دیشب در یک بازی تدارکاتی در شهر مسقط با نتیجه 1-2 مغلوب میهمانش سوریه شد. اما در یک بازی تدارکاتی مهم در شهر آمستردام تیم ملی فوتبال آمریکا در حالی که تا دقیقه 89 2-3 از میزبانش هلند عقب بود در دقایق پایانی دوبار دروازه حریف را باز کرد و در نهایت 4-3 پیروز از میدان خارج شد. این اولین پیروزی تاریخ فوتبال آمریکا مقابل هلند، یکی از بهترین تیم‌های اروپا بود. و رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان امشب به میزبانی کشور کانادا آغاز می‌شود. 24 تیم در 6 گروه در این مسابقات حضور دارند که در بازی افتتاحیه تیم ملی فوتبال بانوان میزبان کانادا در شهر ادمونتون با تیم زنان چین مسابقه می‌دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 19:30 دقیقه تهران. ما همچنان با شما هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم همراه ما هستید و امیدواریم که تا 15 دقیقه آینده همراه رادیو فردا بمونید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه طولانی دیدگاه‌ها، سری بزنیم به خبرها خیلی کوتاه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران روز شنبه از وین به تهران بازگشتند، اما این دور مذاکرات هسته‌ای که از پنجشنبه آغاز شد با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های کارشناسی به ریاست حمید بعیدی نژاد از مدیران کل وزارت خارجه و عضو تیم هسته‌ای ایران ادامه می‌یابد. بنابراین گزارش، این مذاکرات احتمالاً تا 10 تیر 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق جامع ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته از گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به هیچ وجه امکان پذیر نیست. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزوده است که تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شده که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی ایران سخن گفتند. وزیر خارجه ایران اشاره کرده است که گلچین کردن بخشی از پروتکل توسط ایران این اختیار را به طرف‌های مقابل می‌دهد که اقدامات مشابهی انجام دهند. یک هیئت از پارلمان اروپا به ریاست المار بروک رئیس کمیسیون سیاست خارجی این پارلمان بامداد شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس گفته است که سفر 2 روزه این هیئت 8 نفره به دعوت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام شده است. او افزوده که اعضای این هیئت قرار است با علی لاریجانی نیز دیدار کنند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نیز خبر داده که یک هیئت پارلمانی فرانسه روز دوشنبه وارد تهران می شود. صدها کرد روز شنبه در محل انفجار 2 بمب در شهر دیاربکر ترکیه که 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت عزاداری و تظاهرات کردند. این انفجارها روز جمعه در جریان گردهمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق، حزب طرفدار کردهای ترکیه در شهر دیاربکر رخ داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این انفجارها را اقدامی تحریک‌آمیز در آستانه انتخابات پارلمانی کشور توصیف کرده. قرار است انتخابات ترکیه روز یکشنبه برگزار شود. خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داده است که دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به نوشته این خبرگزاری، دولت مصر حدود 2 ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. حماس از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین کشور به شمار می‌رود. و یک مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز در ایران ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی این وزارتخانه با استناد به آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده در سال 1392 شمار مبتلایان به ویروس HIV را 28000 نفر اعلام کرده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا، اما این مجله همچنان ادامه داره. تا حدود 25 دقیقه آینده شما میتونید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید و این هفته هم البته باید همراه باشید با حمید فاطمی که میزبان شما خواهد بود در این برنامه. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. روز پنجشنبه 14 خرداد امسال 1394، 26 سال از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت. در مراسم 26 امین سالگرد درگذشت او، گروهی کوشیدند سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مقبره آیت الله خمینی قطع کنند. هم سخنران و هم قطع کنندگان سخنرانی هر دو خود را ادامه دهندگان راه آیت الله خمینی می دانند. کودکان زمان درگذشت آیت الله خمینی امروز دست کم مردان 26 ساله‌ای هستند و آنچه از آن دوران می‌دانند بر اساس شنیده‌ها و خوانده‌هاست و در این میان تصاویری که مقامات و شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی ارائه می‌دهند تصاویری است با یکدیگر بسیار متفاوت و گاه متضاد. کدام یک از این تصاویر بیشتر به واقعیت نزدیک است؟ راه و میراث آیت الله خمینی کدام است؟ در این برنامه دیدگاه ها کوشیده ایم با همراهی مهمانان برنامه، آقایان حسن شریعت مداری، کارشناس امور ایران معاصر ساکن آلمان، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر وقایع سیاسی ایران ساکن آلمان و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، به این پرسش و پرسش های دیگر از این دست پاسخ دهیم. من حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این برنامه دیدگاه. در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی آقای روحانی با شعارهای عده‌ای روبرو شد که می‌کوشیدند سخنرانی او را قطع کنند، که از اینها به عنوان دلواپسان هم یاد شده است. آقای شریعت مداری، به نظر شما ریشه این ماجرا به کجا برمیگرده و چگونه است که در چنین مراسمی عده‌ای می‌کوشند که حتی به رئیس جمهور اجازه صحبت کردن ندهند؟
اینکه مستقیم به کجا برمیگرده خیلی واضح نیست، ولی در این شکی نیست که سخنرانی آیت الله خامنه‌ای درش هیچ اخلالی نشد و ایشون هم در سخنرانی خودشون به این دلواپسان یا کسانی که سخنرانی آقای حسن خمینی و آقای روحانی رو مختل کردن هیچ اونها رو ملامت نکرد و هیچ اشاره‌ای به اونها نکرد، یعنی با رضایت نسبی ایشون توأم هست اگر با سازماندهی ایشون هم توأم نباشه. در حقیقت ایشان میخواهند که افرادی را که میتوانند عامل فشار بر کسان یا نهادهایی باشند که ممکن است بصیرت تبعیت از رهبری رو در آینده نداشته باشند، گروه های فشار رو برای اونها آماده داشته باشند. تا این حد میتوانیم بگوییم، اما این که آیا اینها به تشکیلات آقای احمدی نژاد یا مصباح یزدی یا دیگران وصلند یا بسیج اونها رو فرماندهی میکنه، اطلاعات دقیق حداقل بنده ندارم.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما درباره اینکه ریشه این گروه ها در کجاست چی هست؟
ببینید، عملکرد گروه های فشار رو اگر در طول سه دهه اخیر بررسی بکنیم، سه نوع در واقع فعالیت گروه فشار وجود داره. یک نوع با مرکزیت انصار حزب الله، اینا فعالیت هایی است که علیه جناح اصلاح طلب یا منتقدین یا دیگر اندیشان به کار میره، از انتشارات مرغ آمین گرفته تا تجمعاتی که علیه سخنرانی های اصلاح طلب و مجامع اصلاح طلب انجام میشه و همچنین تجمعاتی که احیانا علیه حرکت های فرهنگی انجام میشه. نوع دوم تجمعاتی است که آشکارا در رده‌های امنیتی نظامی حاکمیت ریشه داره، برای تقویت قدرت سرکوب رژیم حاکم مورد استفاده قرار میگیره. مثلا دو حمله معروفی که در دو بار در دو مقطع به کوی دانشگاه تهران شد و نوع سوم فعالیت هایی از این دست که در حرم آیت الله خمینی در واقع شاهد بودیم. این نوع دیگری از فعالیت های گروه فشار هست. بررسی هایی که تو این زمینه انجام شده نشون میده که لوجستیک عملیاتی اینها توسط سپاه پاسداران هست. تئوریسین های فکری اون روحانیون تندرو نزدیک با آیت الله مصباح یزدی هستن، از آقای مصباح یزدی گرفته تا احمد خاتمی، آقای علم الهدا در مشهد و آقای یزدی و غیره، و حمایت قضایی اونها رو بخشی از دستگاه قضایی با محوریت آیت الله محسنی اجرایی انجام میده. هدف نهایی این گروه ها در واقع بالانس قدرت، تضعیف یک جریان به نفع آیت الله خامنه ای هست.
آقای علیجانی، این موضوع امنیت سخنرانی و تجمعات ظاهراً برای یک طرف بدون مانع برقرار وجود داره، حتی اگر با برهم زدن نظم همراه باشه، ولی برای طرف دیگه به نظر میرسه که این امنیت وجود نداره. نظر شما در این باره چیه؟ آیا به آقای خامنه ای برمیگرده یا جزیره های قدرتی هستند که این کارها رو انجام میدن؟
این عدم امنیت همونطور که اشاره کردین خوب یک طرف هست و این ناشی از دو چیزه به نظرم. یکی اعتماد به نفس بالایی که این نیروها دارن، به هر حال پشتیبانهای قوی دارن، تا حالا دستگاه قضایی و امنیتی با اینها برخورد جدی نکرده و این نشونگر این هست که چه از یک فرماندهی واحدی در بالا متکی به بیت پشتیبانی شده باشن یا نهادها و افرادی که اونها متکی به بیت هستن هدایت بشن، در هر حال یک نوع اعتماد به نفس و اطمینان درشون وجود داره. و دوم هم ضعف خود دولت هست، یعنی وزیر کشور دولت، و به هر حال به نظر میرسه محاسبه استراتژیک اشتباهی که آقای روحانی در معرفی وزیر کشور کرد و همینطور ضعفی که در وزارت اطلاعات وجود داره، یعنی وزارت اطلاعات وزیرش وزیری نبوده که بتونه وزارت رو تحت اشراف خودش در بیاره و وزارت اطلاعات همراهی میکنه. اما عامل اصلی خب بیرون از این قدرت دولت وجود داره. ولی اگر بخوام یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، این روشی است که سابقه سه دهه‌ای در ساخت قدرت در ایران داره. یعنی ابتدا این نوع روش ها، یعنی روش های لشکرکشی خیابانی گروه های فشار، نه تجمعات مردمی خودجوش، برای غیر خودی ها به کار می رفت و پس از حصر غیر خودی ها پیکان این به سمت خودی ها برگشت و این به اصطلاح کنه ماجرا این مسئله است. به عبارتی الان می شود گفت که در ایران یک اقلیتی بر اکثریت حکومت می کنند. این اقلیت یک راه‌های اعمال حاکمیت دارن. یکیش فرضاً نظارت استصوابیه، یه بخشیش ناعدالتی قوه قضایی است، اطلاعات اعمال غیرقانونی اطلاعات و اطلاعات موازی و نیرو انتظامی و امثال هم هست که اینها هم بازم بخشی رو حذف میکنن یا سرکوب میکنن یا سعی میکنن آروم بکنن، مهار بکنن. یه بخشی از این روش‌های اعمال حاکمیت اقلیت بر اکثریت همین روش‌هایی است که می‌خواهد با ایجاد ارعاب و تهدید نیروها رو یا از صحنه خارج بکنه یا وادار به سکوت بکنه. ما این رو بارها دیدیم. نیرویی که همونطور که دوستان اشاره کردن همسو با رأس هرم سیاسی و سیاست‌ها و منویاتش نیست، یا میان برنامه‌شو به هم می‌زنن، به مطبوعات حمله می‌کنن، به کنسرت‌ها حمله می‌کنن، یا مرعوبش می‌کنن، یا می‌خوان مثل گشت ارشاد و اینها یک نیروی اجتماعی که پایگاه رأی و پایگاه اجتماعی جریان رقیب رأس هرم سیاسیش رو مرعوب بکنن و صحنه حذف بکنن و ناامید بکنن. بنابراین این نوع رفتارها انرژی منفی میفرسته برای نیروهایی که به هر حال اعتدالی و اصلاح طلب و تحول‌خواه هستن و انرژی مثبت میفرسته برای اون جریان اقلیتی که با توجه به این ابزارها خودش رو تبدیل به اصطلاح حاکم کرده بر اکثریت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
می‌بینیم در سخنرانی‌هایی که به مناسبت 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی ایراد شد، تصاویر مختلفی از آقای خمینی ارائه میشه. آقای هاشمی رفسنجانی مثلا روز چهارشنبه گذشته گفت انقلابی که آیت الله خمینی طراحی و رهبری کرد، عاری از هر گونه خشونتی بود. از اون طرف آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه گفت کسانی تلاش می‌کنند شخصیت آیت الله خمینی رو تحریف کنند و او رو به صورت یک آدم لیبرالی معرفی کنند که هیچ قید و شرطی در رفتار او وجود نداشته. آقای شریعت‌مداری، دلیلش چیست وجود این همه تفاوت در تصاویری که از آیت الله خمینی ارائه میشه؟
بله، ببینید، اولا در مورد هدف از بازسازی چهره آیت الله خمینی بر نسل جوان و ارائه یک چهره جدید از ایشون توسط بیت آیت الله خمینی، یعنی آقای حسن خمینی و دستگاهی که حول و حوش ایشون هست و آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان، این هست که نسل بیخبر جوان را در حقیقت دوباره بر حول اندیشه های آقای خمینی که با تفاسیر جدید اونها با به طبع نسل جوان میتواند باشد احیا بکنند و آقای حسن خمینی را بتوانند تقویت بکنند برای به امید اینکه در آینده‌ای بتواند یا در معادلات سیاسی نقش مهمی داشته باشه یا حتی برای رهبری نامزد بشه. این چیزیست که از دید تیزبین مخالفان ایشون و دستگاه آقای خامنه‌ای و بیت ایشان مخفی نیست. اونها نامزدهای دیگری برای چنین مقاماتی دارند و به خصوص به هیچ وجه موافق نیستند که آقای خمینی جز به عنوان اسطوره‌ای در صندوقخانه تاریخ در سیاست عملی هم خانوادش بتونه دخالت بکنه. منشأ این تلاش ها در حقیقت اینه. اما راجع به محتوای حرفا، در این که آقای خمینی موافق مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب نبود شکی نیست، درسته، و دلیل عمده کار این بود که محاسبه ساده اون موقع به همه ما نشان میداد که از درون مبارزه مسلحانه رهبری برخواهد آمد که این رهبری روحانیت نخواهد بود و آقای خمینی در اون نقش شیر را نخواهد داشت. جنبش خیابانی با توجه به محبوبیت روحانیت در اون موقع و با توجه به شبکه وسیعی که روحانیت در همه روستاهای کشور داشت، برآمدی جز رهبری آقای خمینی نمیتوانست داشته باشه و اعمال ایشون بعد از انقلاب نشان داد که مخالفت ایشون با مبارزه مسلحانه نه به دلیل دوری ایشان از خشونت یا نفرت ایشان نسبت به آدمکشی، بلکه بر اساس صرف محاسبه سیاسی بوده. ایشون به مجردی که قدرت رو به دست آورد، هنوز عرق مردم در خیابان خشک نشده، بر بالای پشت بام رفاه در حالی که ایشان در طبقه پایین تر نشسته بود سران ارتش را اعدام کردند. بعد از اون اعدام های خیابانی شروع شد، افراد مجاهدین و فعالین دیگر را در خیابان ها می گرفتن و بر بالای دار می کردن. کشتار وسیع سال 67 متعاقب اون بود. فرستادن جوانان به صحنه جنگگاه بر زیر تانک ها و به جای حیواناتی که برای مینیابی باید فرستاده میشد به وسیله روحانیون در میدانهای جنگ، فجایعی بود که در دوره جنگ رخ داد و چهره‌ای که آقای رفسنجانی از آقای خمینی ایشان میسازه به مراتب دورتر از واقعیتی است که آقای خامنه‌ای اظهار میکنه. در این مورد حق با آقای خامنه‌ای است.
در صحبت‌های آقای شریعت‌مداری اشاره شد به قصد خاندان آقای خمینی برای نقش داشتن در آینده ایران. آقای مهدوی آزاد، فکر می‌کنید خاندان آقای خمینی در آینده ایران چه نقشی می‌تونن داشته باشن؟
آن تحلیلی که گفته میشه در مورد نقش احتمالی آقای حسن خمینی، هم با زمینه‌های موجود و هم با نوع رفتار سیاسی منتقدین وابسته به جناح اصلاح طلب همخوانی داره. اخبار متعددی هم وجود داره درباره اینکه تشویق کردن آقای حسن خمینی رو در یک مقطعی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که با مخالفت آیت الله خامنه ای ظاهرا مواجه میشه و همچنین بی علاقگی خود آقای حسن خمینی و همچنین اخبار متواتر در مورد تشویق ایشون برای حضور در مسیری که در نهایت به رهبری جمهوری اسلامی میرسه. اما من معتقدم فراتر از این که برای آقای حسن خمینی نقشی تعریف بکنند، موضوع دعوا موضوع بر سر نحوه حکومت داری و آینده و سرنوشت جمهوری اسلامی است. در واقع هر سال هر دو جناح کشور با چیزی به نام آرمانهای امام راحل بیعت می کنند. روایتی که هر دو جناح از آرمانهای امام راحل ارائه می دند به قدری متضاده که فاصلش از زمین تا آسمانه. در واقع روایت جناح بنیادگرا و تندرو از آنچه که آقای خمینی می خواسته در واقع می رسه به چیزی در نهایت شبیه جریان طالبان، و روایت جناح اصلاح طلب و طیف آقای هاشمی رفسنجانی از آنچه که آیت الله خمینی می خواسته در نهایت می رسه به یک لیبرال دموکراسی. دعوای اصلی بنابراین اینجاست. در شرایطی که تمامی نزدیکان آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب یا مانند طیف در واقع ملی مذهبی نزدیکان مرحوم بازرگان حذف شدند، یا مثل آقای موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند، یا مثل مرحوم منتظری حصر خانگی شدند و از دنیا رفتند، و یا مثل آقای احمد خمینی صحبت از این میشه که توسط جریان سعید امامی کشته شدند، و یا مثل در نهایت هاشمی رفسنجانی که عملا در حصر خبری و تبلیغاتی به سر میبرند. در این شرایط که یاران آیت الله خمینی گوشنشین و منزوی هستند، تنها ابزار جناح اصلاح طلب و منتقد برای بازی کردن نقش در جامعه ایران خاطرات یا گفته ها یا عملکرد آیت الله خمینی است. این تمسک به در واقع خاطرات، این که سعی میکنند روایت متفاوتی از آقای خمینی ارائه بدهند، بخشی از تاکتیک و استراتژی جناح منتقد هست برای اینکه مدلی متفاوت با آنچه که الان اجرا میشه رو عرضه بکنند و در نهایت جمهوری اسلامی رو به اون سمت ببرند.
آقای علی جانی، همینطور که اشاره شد همه جناح‌ها میگویند که ما میخواهیم با میراث آیت الله خمینی بیعت کنیم و راه ایشون رو ادامه بدیم، ولی عملا ما میبینیم که میراث آیت الله خمینی تعریف مشخصی ازش وجود نداره. به نظر شما دلیل اینکه اینقدر تفاوت وجود داره بین تعریف‌هایی که از میراث آقای خمینی میشه چیست آقای علی جانی؟
این شاید به دو تا مسئله برگرده. یکی خواست این افراد، یکی واقعیت این میراث. دوستان بیاد دارن که در همون دوره حیات آقای خمینی یک طعنه و طنزی بود که خط امام نیست و اتوبان امامه. حالا واقعا این اتوبان امام به هر حال یک واقعیتی است در اذهان طرفداران ایشون. منم مثل آقای شریعت مداری در مجموع تصویری رو که آقای خامنه ای از آقای خمینی میده رو درست‌تر میدونم، هرچند تصویر امثال آقای حسن خمینی و هاشمی رو مفیدتر میدونم برای جامعه کنونی. تصویری که آقای حسن خامنه‌ای و به ویژه آقای هاشمی میده تشین و دموکراسی لایه بندی شده در میاد، لایه لایه دموکراسی برای خودی ها و بقیه هم به هر حال تا موقعی که ما زیاد مخالف نیستن تحمل میکنن. آقای هاشمی هیچگاه نقل قولی از آقای خمینی مبنی بر این که مخالفین هم حرفی بزنن و فعالیتی بکنن تا رو نکردن. آقای خامنه‌ای هم تصویری که میدن خب نزدیکتر به واقعیته. حالا در رقابت‌های سیاسی سعی می‌شود بین این دو تصویر رفت و برگشتی صورت بگیره و اصلاح طلبان، خب هرچند دیگه اصلاح طلبان خیلی هم به میراث آقای خمینی اشاره ندارند، یعنی حرفای خودشون رو دارن میزنن، ولی به عنوان یک نوستالژی حفظش کردن. اینها سعی میکنن یک فاصله گذاری قوی و شدید و پررنگ بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی بکنن که به گمان من این درست نیست، چون آقای خامنه‌ای و آقای خمینی شباهت های خیلی زیادی دارن. عصبانیت و سختگیری که بر مخالفان دارن شبیه هم هستن، تو لجبازی شبیه هم هستن، تو خودشیفتگی که وجود داره، حساسیت و عادت در رقابت‌های سیاسیشون، در خونسردی که در سرکوب وجود داره، حتی تهمت زدن به مخالفینشون، یه اعتماد کاملی که به نیروهای امنیتی دارن، سماجتی که رو اشتباهاتشون دارن. ما ماجرای جنگ و گروگانگیری با ماجرای هستی خیلی شباهت داره، و یک نوع ضد دشمن و ضد اجنبی و توطئه بینی تحرکات سیاسی مخالف و
نوعی هم پراگماتیسم مصلحت گرایانه به جای نوع آرمان خواهی و ارزش گرایی، یا مثلا در هر دو دوره مشاهده تعطیلی فلی و سرکوب مطبوعات هستیم، در دوره خمینی شاهد مرتد اعلام کردن جبهه ملی و دکتر مصدق هستیم، برخورد تند با اقلیت مجلس هستیم، ما در هر دو دوره شاهد اعدام های وسیع، ترور مخالفین، قتل های زنجیری هستیم. به هر حال یک تفاوت فقط بستر وجود داره. آقای خمینی تو مرحله پس از انقلاب و در مرحله حسب غیر خودی ها هستن، خب ممکن در اونجا خودی ها تنوعشون بیشتر تحمل بشه، و آقای خامنه‌ای تو مرحله تثبیت حکومتن و حسب غیر خودی های ناسازگار. یه بخشی از تفاوت در اینجاست. من تفاوت کیفی نمیبینم، هرچند تفاوت هایی در برخی اجزا هست که فرصت بحثش نیست، اما در مجموع به نظر میرسه که این جدال بیشتر یک جدال سیاسی است و این مسئله خوب در ادامهش به این جنگ قدرت در مجلس خبرگان منجر خواهد شد. به هر حال برآمدن آقای خامنه‌ای این تصور وجود داشت که ایشون در دایره خودی های سدهمن خمینی آقای هاشمی قرار داره، اینها پیشبینی نمی‌کردن آقای خامنه‌ای رفتار دیگری نشون بده. حالا بیت آقای خامنه‌ای همون کارکت رو داره، به علاوه این که قدرت اقتصادیش خیلی بیشتر از تمرکز سیاسی توش خیلی بیشتر هست، بنابراین این کارتل سیاسی و اقتصادی به شدت مقاومت خواهد کرد در انتقال به یک بیت دیگه. در هر حال من فکر میکنم اینها بخشی از جنگ قدرت هست که در تصویرسازی از آقای خمینی هم خودش رو نشون میده.
وقتمون رو به پایان، اجازه بدید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای شریعت‌مداری، شما کلام آخری و یک جمع‌بندی درباره اون چه گفته شد دارید؟ اصلا روند جریان سیاسی ایران به چه سو هست؟
بله، من فکر میکنم که این کار که برخلاف واقعیت تاریخی فقط صرفا به خاطر مقاصد سیاسی یا نوستالژی که از دوره قدرت خودشون داشتن و اون رو دوران طلایی امام مینامیدن، چهره غیر واقعی از یک شخصی که ایران را به این روز کشانده ارائه دادن و اون رو مستمسک نوعی دموکراسی یا فضای باز بیشتری بین خودی ها کردن، گره ای از کار ایران نخواهد گشود. این چیزی نیست که درد کشور به شدت دچار مخمصه ما باشه که از انواع نابسامانی ها رنج میبره. ما در حقیقت با کنار گذاشتن این میراث، با کنار گذاشتن خشونت نهادینه در انقلاب و کشیده شدن پای نهاد مذهب به حکومت هست که میتوانیم مملکت خودمون رو نجات بدیم و به درجاتی از ترقی، آزادی و دموکراسی برسیم، و این چیزیست که نسل جوان اون رو میخواد. امروز اگر شما خوب ملاحظه کنید و بر فراز این جنگ های قدرت به جامعه بنگرید، هر دو جناح، رهبری فرهنگی و اجتماعی و مدنی جامعه را از دست دادن، و اگر جامعه مقداری آزاد بشه مسیر رو خواهد رفت که نه مسیر این هست و نه مسیر آن. من فکر میکنم که به قول آن نویسنده بزرگ، مانند کالیکولا باید به سوی تاریخ رفت و باید فراموش کرد این جنگ های قدرت را که در حقیقت خواست های حقیقی برای تصاحب میراثی دارند که این میراث خود به نفع مردم ایران نبود.
آقای مهدوی آزاد، جمع‌بندی شما.
در اینی که عملکرد جمهوری اسلامی در دوران آیت الله خمینی یک دوران طلایی نبوده، من کاملا با دوستان موافق هستم. در اینی که عملکرد آیت الله خمینی خیلی درخشانتر از آیت الله خامنه ای نبوده در زمینه حقوق بشر و در بسیاری از موارد حتی بسیار بدتر و خشنتر بوده هم، من کاملا موافق هستم. اما تردید دارم از اینکه روایتی که آیت الله خامنه ای از آقای خمینی میده روایت درست باشه. نسبت به این موضوع تردید دارم، و تردید دومی هم که دارم این هستش که معتقد نیستم جدالی که وجود داره بر سر روایت های مختلف و قرائت های مختلف از آقای خمینی فقط مربوط به این باشه که آیا حسن خمینی رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران خواهد شد یا خیر. معتقدم جدال بر سر ماهیت آینده جمهوری اسلامی است. جناب آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان سعی میکنند ماهیت دیگری رو بسازند با استناد به عملکرد یا گفته های آقای خمینی. و دوم، معتقدم آیت الله خمینی در خیلی از موارد
دقیقاً مشخص نبوده که چه می‌خواهد بکند. در زمینه مثل موضوع حقوق شهروندی هم فرمان 8 ماده‌ای آقای خمینی رو داریم که نزدیک است به استانداردهای حقوق بشری امروز دنیا یا حداقل در واقع تابع قانون اساسی است، و هم اظهارات بسیار شداد و غلاظ ایشون رو علیه منتقدین داریم که بوی خون و خشونت میده. معتقدم آیت الله خمینی در خیلی از موارد بر اساس شرایط روز، بر اساس اتفاقاتی که میافتاد یا میزان نزدیکی و دوری با فعالان سیاسی موضعی میگرفت، و از همین رهگذر طیف آقای هاشمی رفسنجانی سعی میکنن با برجسته کردن اونها در واقع روایتی رو که آقای علیجانی میفرمایند روایت مفیدتری هست رو ارائه بدن تا بتونه جمهوری اسلامی رو از مخمصه جدی که الان درش گرفتار شده نجات بده.
و آقای علیجانی نظر آخر شما؟
من تصور میکنم سال 94 به علت هم اینکه به هر حال پرونده هستی باید به سرانجام برسه و هم دو انتخابات مهم به ویژه انتخابات خبرگان درش هست، سال پرکشاکشی خواهد بود، ولی این سال میتواند سالی باشه که جریان راست افراطی هم دست به اعمالی بزنه برای اینکه این حکومت اقلیت بر اکثریت رو حفظ بکنه. حالا روایت هایی که آقای خمینی هم داده میشه روایت هایی است که به هر حال بایستی با واقعیت های تاریخی، یعنی سخنان رو با اعمال مقایسه کرد، و چه غالب تصویر آقای خمینی نه خیلی نزدیکتر هست به واقعیت، اما در سیری که سیاست داره به هر حال با توجه به ضعف جامعه مدنی، با توجه به نفتی بودن اقتصاد ما و با توجه به شدت سرکوب و اعمال ارعاب و فشار اجتماعی، به هر حال بایستی یک تعاملی باشه، یک حرکت موازی، اصلاحات در بالا و تحرک جامعه مدنی در پایین. بر این اساس که من معتقدم نیروهایی که به سمتی میروند که میتوانند مقداری فضای باز سیاسی برای فعالان سیاسی و مدنی یا مقداری رفاه برای جامعه برمقام بیارن، من رفاه رو نزدیکترین راه به دموکراسی در ایران میدونم، اونها به روند دموکراتیزاسیون در ایران کمک میکنن و متحد استراتژیک نیروهای دموکراسی خواه و عدالت طلب در ایران هستن.
سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری، رضا علیجانی و مهدی مهدوی آزاد، و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاد و تندرست.
اینجا رادیو فرداست.